بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، هموطنان نازنین و همزبان های گرانقدر سلام عرض می کنم. وقت شما به خیر باشه. امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و مهر اهل بیت علیهم السلام زندگی بر وفق مرادتون پیش بره. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه با یک موضوع مهم و محوری که امیدوارم شما هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه این گفتگو رو پیگیری بفرمایید و از مباحث مهمان و کارشناس بزرگوارمون هم بهره‌مند بشید. بنا داریم که در این برنامه در خدمت بزرگواری باشیم که تخصصشون ادیانه و می‌خوایم در مورد دین یهود با ایشون گفتگو بکنیم. جناب استاد حسنی مهمان ما هستند. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر باشه. خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. من هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، خدمت بینندگان محترم هم که صدا و تصویر ما رو دارن عرض ادب و سلام دارم. ایام رو هم تبریک عرض میکنم.
متشکرم.
انشاءالله که بتونیم یه گفتگوی مفیدی رو داشته باشیم. انشاءالله. در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. ما خدمت شما هستیم. جناب استاد حسنی عزیز، همه ادیان ابراهیم برای ما قابل احترام هستند. برای همه پیامبرانشون ارزش و اعتبار قائل هستیم و به همشون هم احترام داریم و درود میفرستیم. اما یک نکته که در مورد بعضی از ادیان مطرح میشه باعث میشه که فکر کنیم در اون مسیر الهی قدم بر نمیدارن. میخوام دست بگذارم روی دین یهود، دینی که با اومدن حضرت موسی علیه السلام شکل گرفت و قومی به اون متعهد شدن، پایبند شدن، به آیینش تمسک جستند و تلاش کردند که در مسیر عبودیت خدای متعال هم قدم بردارن. اما بعد از مدتی اتفاقاتی افتاد. الان معتقدن که دین یهود فقط برای قوم یهوده. بخاطر همین هم هست ما اصلا شاهد هستیم که هیچ تبلیغی برای گرایش دیگر مردم به سمت دین یهود اتفاق نمیفته. برام در مورد این جمله صحبت بکنید که یعنی چی دین یهود برای قوم یهوده؟
بله، همونطور که حسالی اشاره فرمودید، ما از نظر اعتقادات اسلامی و شیعی خودمون به همه پیامبران الهی باید ایمان داشته باشیم و از جمله به حضرت موسی علیه السلام تحیات و ثنا که ایشون پیامبر اولوالعزم الهی هست و ما بهشون اعتقاد هم داریم و خداوند هم تورات رو بر ایشون نازل کرده و دین جدیدی. اما بر همین اساس هم ما به همه اینها معتقدیم، به مسیحیت معتقدیم، به یهودیت به عنوان دین الهی معتقدیم. نکته‌ای که وجود داره این است که آیا این یهودیت که الان مطرح است، ولی این الانش یعنی تاریخ طولانی داره، آیا این همون یهودیت واقعی است یا نه؟ ما الان مباحثی رو که در این بحث مطرح می‌کنیم ربطی به یهودیت واقعی و ما انزل الله، یعنی آنچه که خدای متعال بر حضرت موسی نازل کرد و حضرت موسی اونها رو برای مردم تبیین کرد و در جامعه اجرا کرد، الان مورد بحث ما نیست، بلکه اون چیزی است که یهودیان حداقل در 2500 سال اخیر بهش معتقدن و یهودیت رو همین میدونن. بله، ما از نظر دین اسلام قائل به این هستیم که تحریف صورت گرفته و انحرافای متعددی در دین یهود اتفاق افتاده. یه بحث جدایی است. ما الان کاری به اون از نظر اسلامی نداریم. اون چی که بیان میکنیم بر اساس دیدگاه یهودیان در هست در طول 2500 سال، حداقل 2500 سال اخیر.
بله.
لذا این یهودیتی هم که در دنیا وجود داره همینه. اینجور ما نمیتونیم جدا کنیم، میگیم یهودیت این، یکی هم یهودیت واقعی. ما یهودیت واقعی الان در دنیا نه الان نداریم، حداقل عرض کردن 2015 سال اخیر نداریم. چیزی که هست همین یهودیتی است. که خب این یهودیت همینطور که شما اشاره کردید یک دین نژادیه و در واقع نژادپرستی از این دین، محوریت این دین رو شکل میده. یعنی جایگاهی که قومیت در دین یهود داره هیچ چیزی در دین یهود نداره. ما معمولا با نظام فکری که در اسلام آشنا هستیم به سراغ قرائت یهودیت میریم.
بله.
به سراغ قرائت مثلا مسیحیت.
درست.
در صورتی که مسیحیت فعلی الان مورد بحث ما نیست، یهودیت اون شاکله‌ای که ما از دین اسلام داریم رو مورد پذیرشش نیست. ما مثلا در دین محوریت دین با خدای متعال و پیامبر عظیم شأن اسلام هست و احکام الهی که باید اجرا بشه. ما با همین ساختار ذهنی به سراغ مثلا چی میریم؟ به سراغ یهودیت میریم. در صورتی که یهودیت این چنین نیست. ما یهودیت رو باید بر اساس قرائت خودشون بفهمیم که یهودیت یعنی چی. در قرائت یهودیت از دین خودشون محوریت دین در یهودیت به نژاد یهودیه. حالا نژاد یهودی رو من یه عرضی بکنم خدمت، نژاد یعنی چی اینجا؟ یهودیان دوره‌ای را که اشاره می‌کنن یه تاریخچه‌ای داره، حالا انشاءالله مباحث تاریخی اگر فرصت شد یه وقتی خدمتتون باشیم یه بنده یا دیگران. خب اینها نژادشون رو میرسونن به حضرت ابراهیم، البته هممون میرسونیم. بعد از حضرت ابراهیم شروع میکنن میان. دقت کردید؟ میخوا حضرت ابراهیم فرزندی داره به نام اسماعیل، فرزندی دیگه داره به نام اسحاق. اسحاق فرزندی داره، فرزندانی داره به نام عیسو و یعقوب. اون شاخه اسماعیل شاخه پیامبرای هست که پیامبر عظیم شأن اسلام بهش منتسب میشه. که این برای یهودیان مهم نیست. با اینکه فرزند حضرت ابراهیمه، اینو به کنار میذارن. شاخه اسحاقش دنبالگیری میشه. خب عیسو هست و یعقوب، که یعقوب 12 تا فرزند داره.
بله.
این 12 تا فرزند، یوسف یکیشه، یکیش لاویه،
بنیامین.
از بنیامینه و دیگران از لاوی با دو تا واسطه بعد حضرت موسی به دنیا میاد. خب طبق دیدگاه ما مسلمان ها میگیم خب موسی بنیانگذار دین یهودیت. در صورتی که در دین یهودیت موسی رو به عنوان بنیانگذار، یعنی یهودیت رو از بنیانگذار شروع نمی کنن. اسلام میگیم از کی شروع شد؟ میگم بنیانگذارش کیه؟ میگم پیامبر عظیم شأن
از زمان بعثت.
از زمان بعثت شروع شد.
خب
اما تو یهودیت این چنین نیست. میبینیم که تاریخ یهودیت و دین یهودیت رو میبرن از حضرت ابراهیم شروع میکنن میارن.
چند نسل قبل؟
آره نسل قبل، خیلی قبلتر، که 2000 سال قبل از میلاد مسیح حداقل بوده. خب اون از اونجا شروع میکنه. یعنی ما با قرائت اسلامی میگیم خب یهودیت از کی شروع شد؟ از موسی. اما اینها چون قوم نژاد، قوم دینشون رو نژادی معنا میکنن، اینو میبرن به حضرت ابراهیم و از ابراهیم شروع میکنن. ولذا یهودیت از مؤسسش شروع نمیشه،
از جد مؤسسش،
از جد اعلای مؤسسش شروع میشه. و جالب اینجاست که خب حالا چرا ابراهیم خب اینجا رو جلوتر نرفتن، از نوح شروع نکردن؟
خب
نوح هم پیامبر الهیه. خب فرزندان نوح هم خب یه بخشش میان یهودی ها میشن، مشکلی نیست. حضرت ابراهیم هم یه بخش. علتش این است که حضرت ابراهیم در این کتاب که حالا کتاب مقدس، البته این کتاب کتابی است که مسیحیان قبول دارن، دو بخش داره. یه بخشش بهش میگن عهد عتیق که بخش اول کتابه. بله. کتاب یهودیانه.
درست.
که مسیحیان اون رو قبول داره. دقت کردی؟
این کتاب مقدس.
این کتاب مقدس که میگن حالا تعبیر درستش که حالا انگلیسیش میشه بایبل یا اسکریپچر، ترجمه دقیقش اگه می‌خواستیم بگیم بگیم عهدین، یعنی عهد عتیق و عهد جدید، که مجموع اینا کتابی است که مسیحا قبول دارن. عهد قدیمش یا عهد عتیقش کتابهای یهودیان هست که مسیحیان هم اینا قبول دارن.
بله.
خب فلسفه بخشی از این کتاب، کتاب یهودیانه. درست. در این کتاب یهودیان ما میرسیم به حضرت ابراهیم و محوریت پیدا میکنه حضرت ابراهیم. چرا به نوح نمیپردازن؟ با اینکه گزارش از نوح هم اینجا اومده، نوح محور قرار نمیگیره. به خاطر این است که حضرت ابراهیم یه ویژگی داره. ویژگیش این است که قرار نسلی را در یه سرزمینی سکنا بده. با اون نسل همون یعنی از نسل ایشونه که در سرزمین کنعان سکنا پیدا میکنن، که همین بنی اسرائیل میشه.
یعنی قابلیت روایتگریشون از زمان حضرت ابراهیم
قوی‌تره. یعنی نه اینکه قوی‌تره، اصلا میپردازن. ببینید این کتاب الان شما سفر پیدایشش رو مطالعه بفرمایید، سفر پیدایشش از ابتدای خلقت شروع میکنه که خدا آسمان رو خلق کرد، زمین رو خلق کرد، چی رو خلق کرد، چی رو خلق کرد. خب یعنی از اونجا شروع میشه. این کتاب اولش که سفر پیدایش، سفر یعنی کتاب، کتاب پیدایشش 50 تا باب داره. 11 بابش از ابتدای خلقت تا حضرت ابراهیم. 40 باب دیگه‌اش در مورد چیه؟ در مورد حضرت ابراهیم و فرزندان حضرت ابراهیم. ببین چقدر محوریت پیدا می‌کنه از حضرت ابراهیم. خب بابا خلقت آسمان زمین، همون مراحل مختلفش، بعد حضرت آدم، بعد پیامبران بعدی اومدن، شیخ اومده، ادریس اومده، فلان اومده، حضرت نوح، همه اینا در 11 باب می‌گنجه. اما وقتی میگی به حضرت ابراهیم میرسه، به فرزندان ابراهیم، 40 باب بهش تازه هنوز به موسی نمیرسه، قبل از اونه،
قبل از
اون. معلوم میشه که حضرت ابراهیم براشون خیلی محوریت داره. بلازه شما تو کتابهای یهودی ها، کتابهایی که در مورد الهیات یهودی، مثل این کتاب باورها و آینه های یهودی ترجمه است که آلن آنترمن نوشته و رضا فرزین هم ترجمه کرده. این یه
چه معتبره؟
بله، یهودی هم شخصیتش، یا این کتاب یهودیت از لابلای متون که نویسندهش آرتور هرتزبرگ، ترجمه آقای سلیمانیه.
بله.
یه کتاب های دیگه ای که از خود یهودی ها منتشر شده، اینها برای حضرت ابراهیم سنگ تمام میذارن و وقتی میخوان دوره آبا یعنی پاتریارکشون رو بیان کنن، دوره آبا دوره قبل از حضرت موسی هست، از ابراهیم شروع میکنن، نمیرن از نون شروع کنن. چرا؟ چون میگن ابراهیم خداوند این رو، حضرت ابراهیم اهل عراق بوده، هر اور و کلدان بوده. میگن حضرت الله بر اساس همین کتاب هم اومده، تاریخش تو همین کتابه، خداوند ایشون رو مأمور میکنه همراه پدرش که اینا از اور کلدان برن به سمت کنعان. کنعان همین سرزمینی است که الان فلسطین و سوریه رو شامل میشه و بخشی هم از لبنان رو شامل میشه، برن اینجا سکنا بگزینن. هم حضرت ابراهیم به همراه پدرش، حالا بر اساس اعتقاد این کتاب ما یهودیان که تاره اسمشه، اینا میان در منطقه‌ای به نام حران ساکن میشن. بعد خداوند حضرت ابراهیم رو بعد از پدرش مأمور میکنه که در سن 75 سالگیش رو مأمور میکنه بره به کنعان. اومده کنعان، فرزندان حضرت ابراهیم تو کنعان، کنعان یعنی همین فلسطین اشغالی و بخشی از سوریه و لبنان، اینجا ساکن میشه. خود از چرا؟ چون قرار قوم اسرائیل رو، قوم برگزیده خداوند رو از این ابراهیم چیکار کنه؟ در اینجا به وجود بیاره. لذا پرداختن به ابراهیم از باب این است که این قوم بنی اسرائیل قراره از اولاد ایشون به وجود بیان و در این سرزمین سکنا بگزینن. بله، به نوح دیگه نمیپردازه، چون نوح فرزندانش همه عالم از نوح، فرزندان هام و یافث و امثال اینا، اینا همه عالمیان از نه، اینا به ابراهیم دست میذارن، اونم از اسحاقش، چون قرار قوم بنی اسرائیل ازش به وجود
موضوعیت
بیاد،
داره
موضوعیت داره و خداوند به قوم بنی اسرائیل این سرزمینشون و کنعان رو بهشون میده. لذا یهودیت از موسی شروع نمیشه. یهودیت تو کتابها و تو اندیشه ها و تو مباحث الهیاتی از کجا شروع میشه؟ از ابراهیم شروع میشه.
پس یکی از دلایل ما برای این که بگیم دین یهود دین نجات پرستان است، همین نوع نگاهشون
است.
تاریخ انبیا.
تاریخ انبیا است که از این بابم بهش اشاره میکنم.
بله.
وگرنه شما ببینید حضرت ابراهیم، خب ما مثلا در ساق مباحث دینیمون حضرت ابراهیم کارهای بزرگی بهش نسبت داده میشه. یکی چیه؟ یکی مسئله بت شکنیه. اصلا بله. چنین چیزی نیست در اینا.
جالبه.
اینش مطرح نیست. بنای کعبه هست. اصلا چنین چیزی مطرح نیست. چون اینا اصلا حضرت ابراهیم برای ایناش نمیخوان که.
کارکرد دیگه‌ای از
کارکرد دیگه‌ای داره و اون کارکرد، یعنی اون چیزی هم که دارن بیان میکنن، اون مسئله نژاد و قومیت که از این ابراهیم قراره به وجود بیاد. یعنی بلزاد نمیپردازم به مسئله
دیگه زندگیشون.
زندگیشون که مسئله مهم الان شما در قرآن مراجعه کنین، خب داستان قرآن، داستان حضرت ابراهیم در قرآن هم اومده، محوریت کارهای ابراهیم در قرآن اومده.
بله.
دقت کردید؟ اینا حتی مسئله ذبح فرزند رو هم که مطرح میکنن، حالا بر اساس معیار اسلامیمون حضرت اسماعیل، اینا میگن حضرت اسحاق. حتی این رو هم که بیان میکنن از باب نژادشون بیان میکنن. که خداوند، حالا اگه لازم شد من اینو میتونم بخونم، که خداوند بعد از این اتفاقی که افتاد، یعنی این که حضرت، حالا ایشون اسحاق رو حضرت ابراهیم قرار ذبح کنه و اون قضایا اتفاق افتاد، خداوند در جزای این کار حضرت ابراهیم به ایشون اینو میگه، میگه بار دیگر، این در سفر پیدایش باب 22 آیه 15 به بعده، میگه بار دیگر، حالا حضرت ابراهیم اومده ذبح بکنه و اسحاق رو نشد، میگه بار دیگر فرشته خداوند به ابراهیم از آسمان ندا در داد و گفت خداوند میگوید به ذات خود قسم میخورم چون که این کار رو کردی و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی. اول میگه پسر یگانه، یعنی اسماعیل رو اصلا پسر حساب نمیکنه. حالا دیگه بعد میگه پسر یگانه، خب اسماعیل که بزرگتر از اسحاقه، این هم فرزند اسماعیله، اصلا پسر حساب نمیکنه. این حالا یه نکته.
خب
به پسر یگانه خود را دریغ نداشتی هر آینه تو را برکت دهم و ذریت تو را کثیر سازم. مانند ستارگان آسمان و مثل ریگهایی که بر کناره دریاست و ذریت تو دروازه های دشمنان خود را متصرف خواهند شد و از ذریت تو جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت. یعنی میپردازن به اسحاق و مسئله ذبح میپردازن، از این باب میپردازن که دوباره به مسئله نجات و اینکه اینا کثیر خواهند شد
اعتبار برای خودشون
و اینکه میخوان دوباره اینا عالم رو خواهند گرفت، کثیر خواهند شد و عالم رو خواهند گرفت، که این جمله ایست که دشمنان خود رو متصرف خواهند شد، یعنی همه جا رو میگیرن. دقت کردی؟ حتی به مسئله ذبح هم که میپردازن به نجات، یعنی اون مسئله قومیت و نجات رو مطرح میکنن و براشون مهمه. ولذا به بحث بنای کعبه نمیپردازه، به بحث بت شکنی حضرت ابراهیم به این پس صورتی که ما داریم نمیپردازه،
کمکی به ماجرا
مهم نه. اینا ابراهیم از این باب نمی، اینا قرائتشون از ابراهیم قرائت قومیته و محوریت قومیت. این یکی از این که میگیم نجات پرستی عینه و حقیقت یهودیته، این یکی از ادلهشه. حالا ادله دیگه هم وجود داره که اگه فرصت بشه من
بله اگه میخوای حالا فهرست وار بفهمید، اگر که فکر میکنید زیاد زمان میبره برای یه گفتگوی بعدی.
آره برای یه گفتگوی بعدی باید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد حسنی عزیز برای ورود به بحث، برای اینکه نگاه دقیقتری به یهودیت موجود در دنیا بندازیم. خیلی نکته های ارزشمندی بود و واقعا نکته های عجیبیه، نگاه به پیامبر خدا حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل و حضرت موسی علیهم السلام. و امیدوارم که این موضوعاتی که در مطرح میشه برای شما هم بینش دقیق‌تر و گسترده‌تری رو انشاءالله فراهم بکنه.
انشاءالله.
استاد خیلی متشکرم بابت حضورتون، انشاءالله کمی سلامت باشید و در گفتگوهای بعدی باشم خدمت شما باشم.
انشاءالله در خدمتتون هستیم.
متشکرم از همراهی شما بیننده‌های عزیز با این گفتگو، انشاءالله کمی سلامت باشید و ازتون دعوت می‌کنم که در گفتگوهای بعدی هم ما رو همراهی بکنید تا باز هم در مورد یهود بیشتر اطلاعات کسب کنیم. التماس دعا و خداحافظ.